أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. جهت خوشنودی قلب مقدس امام زمان و هدایت قلب و فکر و زبانمون صلواتی رو هدیه میکنیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام، ظهرتون بخیر. خدا قوت و طاعت قبول. این جلسه دهم ماست که داریم در رابطه با کتاب ارزشمند اخبات با هم گفتگو میکنیم، یعنی در واقع این کتاب داریم با همدیگه مطالعه میکنیم، روش تأمل میکنیم. انشالله که خداوند به این بهانه یه نگاه ویژه‌ای به دلمون بکنه. فرصت ها داره همجوری از دست میره، زمان ها داره میگذره، از خدا میخوایم که به برکت وجود مقربان درگاهش ما رو از خسارت و ضرر و درجا زدن و پس رفت و برگشت نجات بده. خدا دستمون رو بگیره. هیچی به اندازه این ترسناک نیست که آدم یه عمری ازش بگذره بعد ببینه که همون نقطه اولی که بوده هست. آدم توی بازار، توی کار کاسبی وقتی وارد میشه میبینه چند سال زحمت کشیده ولی هنوز مثل روز اول هشتش که روی نوهشه اذیتش میکنه. وقتی که شخصی وارد یه محیط علمی و دانشگاهی میشه میبینه سالها کلاس و درس رفته ولی وقتی نگاه میکنه مثل همون روز اول هیچی بلد نیست، هیچی نمیدونه، خیلی احساس خسارت و ضرر میکنه. وقتی آدم میبینه مثلا تو رابطه با همسرش، تو رابطه با فرزندش سالها تلاش کرده ولی تو همون نقطه اوله، حتی پسرفت کرده، رابطهشون بهتر که نشده بدتر هم شده، چقدر حس بدی با آدم دست میده. از همه اینها بالاتر اینه که آدم خدایی نکرده چشمش باز بشه توی شرایطی، حالا توی لحظه احتضار یا تو سکرات مرگ، توی برزخ متوجه بشه بعد 30 سال، 40 سال، 50 سال زندگی یک قدم هم نزدیک نشده. نه تنها یک قدم نزدیک نشده، صدها و هزاران قدم دور شده. این همه فرصت، این همه حجت، این همه امکانات در اختیارش قرار دادن، هیچ استفاده ای نکرده. جوری که اگر زودتر مرگش رسیده بود اصلا این عمر رو از خدا نمی گرفت، میدید اوضاعش بهتر بوده. یه نگاهی میندازه به طول زندگی خودش، مثلا میبینه من تو 20 سالگی، تو 17 سالگی، تو 18 سالگی حداقل توی اوجی بودم، چقدر سقوط کردم تا امروز. خدا نیاره چنین حالی و چنین روزی و برای ما. هیچی به اندازه این مواجهه برای آدم دردناک، سوزناک نیست. آدم ببینه همه هستی و وجودش غارت شده، از دستش رفته. به خدا بگیم خدایا ما دیگه نمیدونیم چه جوری حریف نفسمون بشیم. یعنی ما دیگه هرچی به ذهنمون میخورد، هرچی بلد بودیم داریم انجام میدیم و انجام دادیم. البته خیلی کوتاهی و تقصیر داریم، خیلی کم کاری داریم، ولی خب نفسمون و شیطان و جهالت هامونم خیلی زیاده. تو این منجلاب و کابوسی که گیر کردیم، هر چی داریم دست و پا میزنیم خدایا داریم بیشتر فرو میریم و دیگه تاب نجات دادن خودمون رو نداریم. مثل کسی که کشتیش غرق شده، شنا هم بلد نیست، وسط اقیانوس فقط داره دست و پا میزنه، انقریبه که خفه بشه. ما تو اون حالیم خدا. مگه لطف خودت، رحمت خودت، محبت خودت، فضل خودت بیاد و از این وسط دست ما رو بگیره و به یه ساحل آرامشی برسونه، نجات بده ما رو از این گرداب و مرداب گناه و شهوت و خودخواهی و دوری از تو. و خدا میدونه اگر خدا دست آدم رو بگیره چقدر آدم سرعت حرکت و رشدش زیاد میشه. گذشته ها و خرابکاری ها به یک لحظه، به یک ساعت، همه یک به یک جبران میشه. به خدا بگیم این دور هم جمع شدن زهرای ما یه بهونه است. طرف اومد نماز بخونه، نمازشو خیلی کلاغ پری خوند. گفتن آقا این چه نمازیه تو خوندی؟ گفت من اومدم این نمازو بخونم که به خدا بگم یاقی نیستم. من میخواستم این نمازو فقط از این جهت بخونم که به خدا بگم یاقی نیستم. ما دور هم جمع شدنمون خودمو میگم خدای زهرا به این هدفه که بگیم یاقی نیستیم، حداقل دغدغه معارفو داریم، انگیزشو داریم. اگر داریم درجا میزنیم، اگه داریم پس رفت میکنیم، دلمون میخواد تو برکت بده به حرکتمون، به کارمون، به دلمون نورانیتی بده، به قلبمون عزم و ارادهی بده که نجات پیدا کنیم. بله، بحث به اینجا رسید که فرمودن سارمان غرب از اسلام پایین تره. بعضی از دوستان میپرسیدند اگر بخواهیم برای حوزه های علمیه و طلبه ها طرحی داشته باشیم چطور برنامه ریزی کنیم؟ به آنها گفتم باید به این فکر کنیم که این طلبه ها میخواهند در چه محیطی وارد شوند و چه اهدافی را برایشان در نظر گرفتیم. یعنی برنامه ریزی وابسته به دو فاکتوره: یک، اهداف، دو، شرایط و محیط. برنامه ورزشی بستگی به هدف و بستگی به شرایط و محیط داره. اگه هدف من قهرمانی المپیک، یه جور برنامه ورزشی رو داریم. اگه هدف من اینه که نه فقط سلامتیم حفظ بشه، یه جور دیگه برنامه ورزش. اگه محیط ورزشی من پر از امکانات، توی باشگاه پیشرفته با همه امکانات، یه جور سیستم برنامه ورزشی به من میدن. ولی اگه من تو خونه میخوام با همین وسایل و تجهیزات توی خونه ورزش کنم، یه برنامه دیگه ای رو میطلبه. پس در چه محیطی و با چه اهدافی؟ برنامه ریزی ما با توجه به دو نکته مشخص میشود: یکی این که میخواهند کجا کار کنند، یعنی چه محیطی؟ دوم این که میخواهند چه کار کنند، یعنی چه هدفی؟ باید محیط کار آنها و آفتهایی که فردا به آن مبتلا میشوند مشخص کنیم. آیا میخواهند با ثروتمند حرف بزنند یا با روستایی؟ میخواهند در دانشگاه ها بروند یا در خانواده ها؟ آفت آنها چیست؟ آفت هر کدوم از این گروه ها، اون دانشگاهیه، اون خانواده، اون ثروتمنده، اون روستاییه، لذت است یا قدرت و یا ثروت؟ اون ثروتمنده چه بسا آفتش عامل افتش ثروتش، اون دانشگاهی ممکنه قدرتش باشه. اون خانم خانه دارم ممکنه لذت طلبیش باشه، میخواهند در چه حوزه ای فعالیت کنند، یعنی تو چه محیطی. باید افرادی را که در نظر داریم از همکنون کارایانها را تأمین کنیم، یعنی اگر میخواییم کسی را آماده کنیم برای ورود به دانشگاه، از الان باید متناسب با شرایط دانشگاه اونو تربیت کنیم. در اولین گام باید به آنها آموزش دهیم تا بیاموزند چطور فکر کنند. این نکته مهمیه که تو قدم اول ما باید بهشون یاد بدیم اصلا چجوری فکر کنند در مورد مسائل. آدم ها خیلی هاشون روش فکر کردن در مورد مسائل رو بلد نیستن. چطور خیال کنند، یعنی چجوری از تخیلشون استفاده کنند، چطور توهم کنند، چطور از وهمشون استفاده کنند. وهم یه پله پایین تر از عقله. ظاهراً اون ادراکات حسی انسان مثل اینکه چشمت یه چیزی رو میبینه، یه تصویری رو میگیره، گوشت یه چیزی رو میشنوه، یه صوتی رو در حافظه ضبط میکنه، این توسط وهم اتفاق میفته. بعد عقل میاد روی این صورتهای ذهنی کارهایی میکنه. چطور وقتی که غضب میکنند با غضب خود روبرو شوند، با شهوت خود چه کنند؟ چه کنند با نیروهای باطنی خود؟ چه کنند که این نیروهای خود آنهاست؟ اینا چیزهایی که باید یاد بدیم، چه به اون طلبه‌ای که میخواد بره مثلا وارد محیط جامعه بشه کار تبلیغی بکنه، چه به اون کسی که ما باهاش داریم کار تبلیغی میکنیم. این اختصاصی به طلبه نداره، یه مادرم همین حرف براش هست. صدای منو دارید؟ اونایی که صدا براشون خوبه عدد یک رو بفرستن. خب یه مادرم همین ماجرا هست براش. آقا من میخوام یک مادری رو آماده کنم برای فرزند پروری، چجوری برنامه ریزی کنم؟ چه طرحی برای آمادگیش داشته باشم؟ یک، ببین این مادر تو چه محیطی میخواد فرزندش رو تربیت بکنه، و دو، چه اهدافی براش داره؟ آیا فرزندش دانشجوه یا فرزندش یه آدم مثلا شاغله؟ آیا فرزندش یه آدم مثلا خیلی دنبال مال و منفعت و پول و ایناست، یا آدمیه که براش خیلی زیبایی مهمه؟ اینا مهمه توی برنامه ریزی. خب بعد هم باید یاد بگیرن که با زمین، با گاو، با امکانات، با بچه، با زن، با مجموعه آدم ها و اشیایی که در اطراف آنهاست چطور برخورد کنند که رابطه آنها با نیروهای خودشان به یک نحو است، با آدم ها به نحو دیگر، و با اشیا و با امت ها و با خدا به گونه دیگر. باید این مسائل را به آنها آموخت. پس چی دارن میگن آقای صفایی؟ میگن اون طلبه‌ای که میخواد کار بکنه با جامعه، یا اون مادر و مربی که میخواد کار بکنه با متربی و فرزند خودش، باید فکر کردن رو بهش یاد بده، خیال و توهمش رو مدیریت بکنه، بهش یاد بده با غضبش چه برخوردی بکنه، شهوتش رو چجوری مدیریت بکنه، بحثی که تو کارگاه تربیت جنسی داشتیم، با نیروهای باطنی خودش چی کار کنه. مثلا یک میل و گرایش به معنویت درون نوجوان هست، خب اینو چی کارش کنه؟ لهش کنه، بهش بیتوجهی بکنه، یا نه اینو ببره توی هیئت، ببره توی زیارت، ببره توی دعا، ببره توی انس با خدا، پرورشش بده. باید یاد بگیره در ارتباطات مختلفش باید چی کار کنه. حالا سه تا رابطه رو ایشون اینجا توی این پاراگراف توضیح میدن. میگن ما روابطمون یا رابطه با خودمونه، یا رابطه با خداست، یا رابطه با آدم هاست، و یا رابطه با طبیعت و اشیائه. ببین باید یاد بگیرن که با زمین و گاو، با امکانات، این میشه طبیعت، با بچه، با زن خود، با مجموعه آدم ها، این میشه انسان ها، و اشیایی که در اطراف آنهاست، باز این میشه طبیعت. چطور برخورد کنن. خب یه دقیقه صبر کنید، من باید در رو باز کنم بیان. صدام هست؟ خیلی خوب. بعد میگن که چطور برخورد کنن که رابطه آنها با نیروهای خودشان، ارتباط با خود به یک نحو است، با آدمها به نحو دیگر، ارتباط با آدمها، با اشیاء یعنی طبیعت و اطرافمون به یک نحو، با امتها یعنی باز آدمها ولی نه آدمهایی که الان معاصر منن، امتهایی که قبل من بودن و بعد من بودن، من با اینها نسبت و ارتباطی دارم، باید چی کار کنم؟ مثلا ما اگه به این توجه داشته باشیم که ما ادامه دهنده سلسله انبیا و اولیا الهی هستیم، یعنی یه خط حقی از زمان حضرت آدم شروع شده، براش صدها و هزاران نفر کشته و زخمی شدن، هزاران نفر تو این صف پیش از ما بودن که این مشعل رو دست به دست کردن تا امروز رسودن به دست ما. خب وقتی آدم خودش رو تو این رابطه با امتهای قبل میبینه و به این توجه میکنه که امتهای بعدی بهرمندیشون وابسته به عمل امروز منه، اگه من دیر به جنبم، کوتاهی کنم، این مشعل خاموش میشه، کمرنگ میشه، به امتهای بعدی نمیرسه. اگر رشادت به خرج بدم، شهادت به خرج بدم، به دست کسان دیگه ای میرسه، این صف، این جبهه وسعت پیدا میکنه. پس من با امتهای قبل و امتهای بعد چی؟ در ارتباطم. درک این ارتباط بر آدم وظایفی میاره دیگه. یا در رابطه با خدا من چه وظایفی دارم؟ میگه اینا همش یه برخوردی رو میتنبه، باید این مسائل را به آنها آموخت. روشن بود حرفم، این توضیحم؟ پس چی میخوان بگن آقای صفایی؟ میخوان بگن که اون چیزی که ما بعد یاد بدیم تو قدم اول روش فکر کردن و استفاده از امکانات خودش، از وهمش، از خیالش، از غضبش، از شهوتش، و تو قدم دوم باید ببینیم این در رابطه با همه چیزهایی که اطرافشه و باهاشون ارتباط داره و چجور برخورد کنه، با خدا چه برخوردی داشته باشه، در برابر خدا همیشه زبان گله و شکوه داشته باشه یا اطاعت، با آدمها چه برخوردی داشته باشه، با طبیعت آیا من میتونم چون وضع مالیم خوبه مثلا سفره رنگین بندازم و غذاهای رنگ و رنگ و استفاده کنم و کنارش هزار جور اسراف و تبذیر داشته باشم، من چجور بعد از این طبیعت استفاده کنم، آیا من چون وضع مالیم خوبه، آیا چون تمکن مالی دارم میتونم درختار رو یک به یک قطع بکنم، برای خودم یک کلبه فلان بسازم وسط نمیدونم ویلای فلان و باغ فلان. ما در رابطه با چیزهایی که پیرامون خودمون هست وظایف و مسائلی داریم، اینا رو باید آموخت. وقتی که من فهمیدم در چه حوزه‌ای و با چه هدفی میخواهم کار کنم، نوع امکاناتی هم که باید فراهم کنم مشخص میشه. ایشون میگه وقتی هدف مشخص شد، حوزه یعنی اون محیط پیرامونم مشخص شد، من با دانش آموز میخوام کار بکنم، با دانشجو میخوام کار کنم، یا با زن و مردهای بالغ میخوام کار بکنم، امکانات منم مشخص میشه، دیگر طلب ایزدی نیستم که مشکلم یک اختلاف خانوادگی باشد و ندانم که با بچه‌ها و با زن خود چگونه برخورد کنم. هنوز هیچ کدام از ما در زندگی خود هدفی بیش از رفاه نداشته ایم. آقا این حرفایی که داره آقای صفایی میزنه چه ربطی به حرفای قبلی داره؟ بحث و یادمون نره کجا بود؟ بحث در این بود که سه تا آرمان داره تمدن غربی، سه تا آرمان از اسلام پایین تره. یه دفعه چی شد رفتش توی این که حوزه و برنامه ریزی و فلان و اینها چه ربطی داره به بیو نظرتون؟ اینو توضیح بدم خانم سامی بعد جواب سوالتون هم خانم سامه چه ربطی داره؟ یه خود تعمل کنید چی شد یه دفعه اومدن توی این بحث؟ چرا این خاطره رو گفتن؟ بعضی از دوستان میپرسیدن اگر بخواهم برای حوزه علمی طرحی داشته باشیم چگونه برنامه ریزی کنیم؟ یعنی این مسائل رو که گفتم فقط در حوزه نظم حیوانی به کار نبریم، برای رسیدن به بهترین ها باید هدف والایی داشته باشیم، هدف قهروی رو مد نظر نگیریم. تا حدی این نزدیک شد. ببینید چی میخوان بگن. داشتن میگفتن که آقا رفاه، امن و رهایی سه تا هدفیه که تمدن غرب داره وعده میده، ولی اسلام یعنی تسلیم شدن در برابر امر پروردگار از این بالاتره. حالا میخوان توضیح بدن که اگر مثلا شما دنبال برنامه ریزی برای یک مجموعه مثل حوزه بودید، نباید هدفتون امکانات و رفاه و امن و رهایی باشه، باید هدفتون تسلیم باشه، اسلام باشه. هدفتون تسلیم باشه یعنی چی؟ یعنی شما مجموعه ای از روابطید، روابطتون با خودتون، با آدمهای دورورتون، با امتهای گذشته و آینده، با خدا و با عالم طبیعت. در هر کدوم از این حوزه های ارتباطی شما مسئولیتی دارید، وظیفه ای دارید. اگه بخواید تسلیم امر پروردگار باشید، کاری باید انجام بدید. پس شما به عنوان یه طلبه نباید دغدغت این باشه که فقط شکمت تامین بشه، سرپناه داشته باشی، دو قرون دوزار داشته باشی. شما به عنوان یه مادر، به عنوان یه پدر، دغدغت برای فرزندت نباید فقط این باشه که نمیدونم رفاه و امن و نمیدونم فلان براش فراهم بکنی. تو باید دغدغت تسلیم باشه، اسلام باشه. یعنی هم خودت ببینی چه وظیفه‌ای خدا رو دوشت گذاشته انجام بدی، و هم فرزندت رو مسلم یعنی تسلیم در برابر امر پروردگار بار بیاری. حالا نگاه کنیم جمله های بعدیشون اینو روشن‌تر می‌کنه. میگه هنوز هیچ کدام از ما در زندگی خود هدفی بیش از رفاه نداشته ایم. همه ما هدفمون توی زندگی فقط رفاهه. کل زندگیمونو که خلاصه میکنیم، میبینیم خلاصه شده در این که میدویم، کار میکنیم که پولی در بیاریم، با اون پول امکاناتی رو فراهم بکنیم که رنج زندگی برای ما کمتر بشه. حالا اون امکانات ممکنه خوراکی باشه، ممکنه موشاک باشه، ممکنه مرکب باشه، ممکنه مسکن باشه. اینجور نگاه کنیم به زندگی همون، آیا خلاصه نیستش که یک جمعی از آدم ها، میلیارد ها آدم صبح تا شب دارن میدون دنبال رفاه؟ حالا اگر به رفاه برسیم دنبال امنیت هستیم. اونایمون که به رفاه نرسیدیم هنوز داریم دنبال رفاه میگردیم. اونایمون که به یه رفاه حداقلی رسیدیم، حالا یه خونه و سرپناه و ماشین و فلان و اینا داریم، حالا افتادیم دنبال امنیت. بیمه کنم خودم رو، بیمه کنم ماشینم رو، بیمه کنم خونم رو، نمیدونم شغل، امنیت شغلی داشته باشم، امنیت فلان داشته باشم، کجا برم که این جایگاه علمیم، این شغلم، این درآمدم، اینا همه تضمین شده باشه، دست نره. ثروتمندهای بزرگ دنیا به دنبال این هستن که دلهره‌های خود را چطور کنترل کنن، یعنی به امنیت روانی برسن. ولی ما هنوز دنبال این هستیم که خانه‌ای بسازیم، یعنی ما هنوز دنبال رفاهیم. اونا به رفاه رسیدن، حالا دنبال آرامش روانی هم، دلهورشون از این که نکنه ورشکست بشم، سهامم افت کنه، اون شده در برشون. در حالی که ما هنوز دنبال این هستیم که خانهی بسازیم و از وضع زندگی و بچه هامان خوب شود. مشکل ما فعلا مشکل نان و امکانات و رفاه است، مشکل روانی نداریم. یعنی آدمی که شکمش گرسنه است، مشکل روانی براش انقدر مسئله ای نیست. آقا حالا مثلا بریم یه دلی از عزا در بیاریم، یه سفر تفریحی بریم، بابا من نون ندارم بخورم، شبا رو کارتون میخوام، سفر تفریحی میخوام چیکار؟ من دلم گرفته برم یه جا دلم باز شه، اصلا این براش مطرح نیست. ولی اگر دیدمان بالاتر آمد، یعنی از رفاه رد شدیم، میفهمیم تمام کارهایی که همه دانشمندان کردن که در حوزه رفاهه، و تمام کارهایی که همه روانشناسان کردن که در حوزه امن و آرامش روانیه، به این دو حوزه یعنی رفاه و امن برمیگردن. در حالی که این دو با واقعیت زندگی انسانی تطابق ندارد. این جان کلامه. اون چیزی که همه دنبالشن یه سرابه. صدها و هزاران دانشمند و روانشناس دنبال چیزی هن که تو دنیا قرار نیست ما بهش برسیم با این مدل. بله ما به امنیت و آرامش میرسیم، ولی اونجایی که تسلیم پروردگار باشیم. ما به لذت در اوج نداری، یعنی به رفاه در اوج عدم امکانات میرسیم، ولی اونجایی که تسلیم امر پروردگار باشیم. تو ادبیات روایی ما میگه قناعت بکن اگر میخوای آرامش داشته باشی. یعنی تو هر چقدر این تخت خواب خونتو شیکتر بکنی و ماشینتو شیکتر بکنی، باز دلت بالاتر رو میخواد، آرامش نداری، رفاه نداری، از وضعیت الانت ناراحتی. ولی اگر روحیه قناعت در تو ایجاد شد، رو گلیم هم بخوابی ها کیف میکنی، آروم. سوار یه ماشین ساده هم که بشی کیف میکنی، آرامش داری. یه لباس حداقلی رو هم بپوشی کیف میکنی، آرامش داری. این اصل حرف ایشونه. تا اینجا روشن؟ خب حالا بریم سراغ سوالاتتون. هنوز ما به آرمان اسلام نرسیدیم، بستگی داره. اگر کسی در زندگیش تسلیم امر پروردگاره، چرا به اسلام رسیده؟ به خاطر این آدم رفت آمد نعمتها حالشو بد نمی کنه. مشکلات و بلاها و گرفتاری ها به بنبست نمی رسونتش. ولی اگه کسی به این تسلیم نرسیده باشه، ولی سر به مهر بذاره و نماز بخونه، اون اسلام واقعی چون درش نیست، حالش بده تو زندگی. یه سوال این که وقتی امنیت آرامش نمیاره، پس تلاش کردن و امیدوار بودن و آینده نگری چی میشه؟ امنیت آرامش نمیاره کلمه درستی نیست به نظر من، جمله درستی نیست. امنیت معنای دیگه همون آرامشه. ما دنبال امنیتیم. یعنی چی؟ یعنی دنبال آرامشی، دنبال امن روانی هستیم. یعنی احساس خاطر آسوده داشتن. خب آقای صفایی میخواد بگه این خاطر آسوده داشتن با امکانات به دست نمیاد. این خاطر آسوده داشتن با تکنیک های روانشناسی به تنهایی به دست نمیاد. این خاطر آسوده داشتن وقتی به دست میاد که تو در اون نظام فکری و جهان بینید متوجه بشی که خدای حکیم و مهربانی کل عالم رو داره تقدیر میکنه و مسیر رشد تو رو داره فراهم میکنه. در نتیجه خودت رو تسلیم بکنی در برابر خواست او، در برابر انتخاب او، اون موقع آرام میشی. خب اگه این حرف رو قبول کردیم، برای آینده نباید فکری بکنیم، نباید تدبیری بکنیم، نباید برنامه ریزی بکنیم. چرا؟ منتها جنس برنامه ریزیمون متفاوت میشه. جنس برنامه ریزیمون اونجایی میشه که خدا از ما میخواد، اونجایی که خدا از ما میخواد که آقا پاشو اقدام کن، کار کن، تلاش بکن. اگر میخوای من زندگیت رو تأمین بکنم، امکاناتت رو فراهم بکنم، تو باید تلاش بکنی. پس من پا میشم میرم سر کار، تلاش میکنم، برنامه‌ریزی میکنم، کاسبی میکنم، ولی چون خدا ازم خواسته، ته دلم هم تکیم به خداست، میگم گفته کار بکن، روزیم رو هم تضمین کرده، کار میکنم، ایشالله روزیم میرسه. اگه یه روز نرسید به هم نمیریزم، اگه یه روزی هم زیادتر به هم رسید خودم رو گم نمیکنم. من یه مأموری هستم، یه کارگری هستم که سابکار دارم. صاحب کارم گفته وایسا در مغازه جنس بفروش. حالا اگه یه روز مشتری زیاد شد دور برم نمیداره، دزدی نمیکنم مغازه. اگه یه روزم مشتری کم شد تو دلم خالی نمیشه، میگم بابا صاحب کار دارم. این تفاوت اون کسیه که آینده نگری و برنامه‌ریزی برای آینده داره، ولی ذیل تسلیم بودن در برابر خداست. با اون کسی اینجوری نیست. یه تفاوت دیگه هم سر دورایی‌هاست. آقا الان جنگ شده، الان وظیفه بالاتر تو اینه که به فرزندت برسی، حالا هنوز میخوای بری شغلتو ادامه بدی؟ هنوز میخوای بری تحصیلاتتو ادامه بدی؟ هنوز میخوای دنبال شهرتات بدوی؟ یا نه اونجایی که سر دوراهی گیر کردی امر خدا رو ترجیح میدی؟ اینجا مشخص میشه چطور توازن برقرار کنیم برای داشتن یک مسکن ساده. سالها درگیر دنیا میشویم. این به روحیه ی آدم برمیگرده خانم ملتی. ممکنه شما سالها در تلاش باشید برای اینکه برای خودتون یه سرپناهی رو فراهم بکنید، ولی اسیر اون سرپناه نیستید. ببینید مثلا مثال میزنم، یه مادری صبح که از خواب بیدار میشه تا ظهر ممکنه پای گاز باشه برای اینکه یه غذای خوشمزه‌ای برای فرزندش درست بکنه، ولی خودش تعلق خاطره به این غذا نداره. یعنی اگه به خودش بود ظهر اون پنیرم میخورد، ولی به خاطر فرزندش وایساده پای گاز، صبح تا ظهر داره تلاش میکنه یه غذایی رو آماده بکنه. پس میشه آدم به یه کاری مشغول باشه ولی تعلق خاطر و وابستگی نداشته باشه. حالا شاید سوال شما این باشه که چجوری به این مرحله برسیم؟ خب راه رسیدن بهش به نظرم مجاهدت و تمرین میخواد دیگه. هم یه معرفتی میخواد، آدم تو دلش وقتی خدا بزرگ شد دنیا و این چیزا کوچیک میشه، همین که باید تمرین بکنیم تعلق خاطر نداشتن رو. تمرینش هم به اینه که اونجایی که میتونیم بگذاریم، اونجایی که وظیفه خاصی نیست، آقا الان وظیفه اقتضا کرد من برم یه لباس جدید بخرم، یا نه خودم هوسم گرفت، اگه خودم هوسم گرفت اون پولی که میخوام لباس جدید بخرم بزنم برای همین زلزله زده های افغانستان، حالا نمیخواد من بخرم لباس جدید. با این تمرین ها کم کم آدم خودشو مهار میکنه. روایت دیدم میفرماید املکو انفسکم به دوام جهادها، در غرر الحکم از امیر المؤمنین این حدیث نقل شده. املکو انفسکم، مالک نفستون بشی. یعنی نفس مثل یک مرکبیه که چموشه، راحت تو مشت آدم نمیاد، راحت رام نمیشه. حضرت میگه میدونید چه جوری میتونید مالکش بشید، سوارش بشید، رامش بکنید؟ به دوام جهادها، دائما باید باهاش درگیر باشید، مبارزه کنید، هی بزنیدش زمین. و الا به قول ما قمیا، این یه بچه پرروه، یه ذره بهش رو بدی دوباره میخواد سواری بگیره ازت. مرتبا باید حالشو بگیری، مرتبا باید بزنیش زمین، مرتبا باید باش درگیر باشی تا یه وقتی هوس نکنه جفتک بزنه. این روش رو چطور یاد بگیریم که در تمام مراحل زندگی وظیفه ما چیست؟ متوجه باشیم که الان تسلیم هستیم. برای تشخیص وظیفه ما اولا میتونیم به دانش‌های خودمون مراجعه بکنیم، دوما میتونیم مشورت بگیریم تو موضوعات، و از همه مهمتر اینه که ما ملاک داشته باشیم برای تشخیص وظیفه. تو بحث‌های نظام فکری بعضی از ملاک‌ها رو گفتگو کردیم. تو مشورت با آدم‌ها هم سعی کنید ملاک‌ها رو دریابید. اگه یه کسی به شما میگه وظیفه شما الان اینه که تو خونه بشینی فرزند پروری بکنید، با چه معیاری، با چه ملاکی، با چه استدلالی میگه این وظیفه شماست؟ اگر استدلال‌ها و معیارها رو دریافت کردیم، به مرور خودمون تشخیصمون بهتر میشه. بحثمون هم دیگه تموم شد، خیلی طول کشید، عذرخواهی میکنم. انشالله بقیه بحث بمونه برای فردا. تا فردا خدا یار و نگهدارتون.